ساعت 7 شب در ایران. اینجا پراگ است، صدای رادیو فردا. سلام، خوش اومدید به مجله شامگاهی. امروز یک شنبه 9 خرداد 1400، من رضا ولی‌زاده هستم و تا 35 دقیقه پیش رو همراه شما. اگه در طول روز فرصت پیگیری خبرها رو نداشتیم، با ما همراه شیم تا خیلی سریع بپردازیم به آخرین خبرها و گزارش‌های ایران و جهان. پیش از هر چیز مشروع خبرها رو میشنویم از همکارم امیر پوریان.
دادستان تهران از نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری خواست از آنچه خط قرمز نظام خان عبور نکنند که در آن صورت با آنها برخورد خواهد شد. به گزارش رسانه‌های ایران، علی القاسی مهر گفته است که نامزدها در تبلیغات و سخنرانی‌ها اگر به گفته او از خط قرمز نظام عبور کنند، بدون در نظر گرفتن موقعیت و جایگاه آنها، بر اساس موازین قانونی با آنها قاطعانه برخورد خواهد شد. پیشتر وحید مجید رئیس پلیس فتا از پایش نامزدهای انتخاباتی در فضای مجازی خبر داده و گفته بود که با تخلفات آنها در این حوزه برخورد می‌شود. او از جمله به موضوعاتی چون تخریب نامزدهای دیگر، توهین، انتشار ویدیوهای حاوی افترا، توهین یا نشر حریم خصوصی افراد به عنوان تخلف اشاره کرده بود. حسن روحانی رئیس جمهور کنونی، محمود احمدی نژاد رئیس جمهور پیشین و جبهه اصلاحات به رد صلاحیت گسترده نامزدهای ریاست جمهوری اعتراض کردند. در جریان تیراندازی سپاه به یک خودرو در پیرانشهر واقع در جنوب غربی استان آذربایجان غربی، دو سرنشین آن که گفته می شود عضو یکی از گروه های مخالف کرد بودند، جان باختند. به گزارش سایت حقوق بشری هنگاو، این حادثه شامگاه شنبه 8 خرداد رخ داد و در جریان آن نیروهای سپاه خودروی حامل اعضای یکی از احزاب کردستانی مخالف حکومت را به رگبار بستند. درباره هویت این افراد و اینکه عضو کدام حزب مخالف حکومت و فعال در کردستان هستند، اطلاعاتی منتشر نشده است. بنابر این گزارش، پس از این حادثه نیروهای سپاه به صورت گسترده در منطقه حضور یافته و پهپادهای سپاه به گشت زنی پرداختند. در همین حال روابط عمومی قرارگاه سپاه در آذربایجان غربی با انتشار اطلاعیه‌ای با تایید وقوع درگیری از افراد کشته شده به عنوان اشرار و ضد انقلاب نام برده که قصد ورود به کشور را داشتند. در سالهای اخیر در استانهای عمدتاً کردنشین ایران، احضار مکرر، بازداشت، صدور احکام سنگین و افزایش فشارهای امنیتی بر فعالان مدنی و سیاسی کرد افزایش یافته و خبرهای مبنی بر درگیری‌های نیروی سپاه و اعضای این گروه‌ها منتشر می‌شود. بنابر اعلام وزارت بهداشت ایران، در شبانه روز گذشته 198 بیمار مبتلا به ویروس کرونا در ایران جان باختند. شمار کل جانباختگان این ویروس تا کنون در کشور به 80,000 نفر نزدیک شده است. در همین حال در 24 ساعت گذشته بیش از 8,870 بیمار جدید مبتلا به کووید 19 نیز در ایران شناسایی شدند. آمارهای روزانه که توسط وزارت بهداشت ایران منتشر می شود مورد تردید جدی منابع مستقل است. با ادامه وضعیت بحرانی در ایران و با وجود تبلیغات گسترده برای واکسیناسیون، تا امروز فقط نزدیک به 516,000 نفر هر دو دوز واکسن کرونا را دریافت کردند. نهضت آزادی ایران با صدور بیانیه ای اعلام کرد از آنجا که به باور این حزب نهاد انتخابات در ایران به مفهومی انتصابی و نمایشی تبدیل شده، امکان مشارکت در چنین انتخاباتی را نخواهد داشت. در این بیانیه شرایط کنونی انتخابات ریاست جمهوری در ایران نگران کننده توصیف و تاکید شده است که چشم‌اندازی برای مشارکت گسترده مردم در انتخابات وجود ندارد. انتخابات ریاست جمهوری 28 خرداد سال جاری برگزار می شود. بر اساس آخرین نظرسنجی هایی که از جمله توسط مؤسسه نظرسنجی وابسته به خبرگزاری ایسنا منتشر شده، مشارکت در این انتخابات بسیار پایین و در حدود 37% از واجدان شرایط پیش بینی می شود. در طول ماهای گذشته برخی نهادها و چهره های مخالف و منتقد جمهوری اسلامی در داخل و خارج ایران در بیانیه های مختلف بر تحریم انتخابات تاکید کردند. و رسانه‌های ایران از برکناری عبدالناصر همتی رئیس کل بانک مرکزی و نامزد انتخابات ریاست جمهوری خبر دادند. بنابر گزارش ها اکبر کمیجانی قائم مقام رئیس بانک مرکزی به ریاست بانک مرکزی منصوب شد. پیشتر گفته شد که حمید پورمحمدی معاون اقتصادی سازمان برنامه و بودجه به ریاست بانک مرکزی منصوب شده، اما حمید پورمحمدی این خبر را تکذیب کرد. شایعه برکناری عبدالناصر همتی از ریاست کلی بانک مرکزی از چند روز پیش و پس از تایید صلاحیت او به عنوان یکی از نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری 1400 مطرح شده بود. این شایعات چند روز گذشته باعث نوساناتی در بازار ارز شده بود. آقای همتی شب گذشته در گفتگوی در کلاب هاوس گفته بود که حسن روحانی به او گفته اگر در انتخابات حضور داشته باشد نمیتواند رئیس کل بانک مرکزی باشد، زیرا در سیاست‌های پولی و ارزی اثر می‌گذارد.
ممنونم از تو امیر پوریا، خبرها رو شنیدیم و در ادامه مجله شامگاهی. گسترش ابعاد تحریم انتخابات 1400، محمود احمدی نژاد و مسعود پزشکیان که هر دو رد صلاحیت شدند میگویند در انتخابات شرکت نمی کنند. به آخرین تحولات در ستادهای انتخاباتی نامزدها میپردازیم. همزمان یکی از زندانیان دهه 60 در نامه‌ای به همسر ابراهیم رئیسی نامزد انتخابات او را در ارتباط با کشتار زندانیان تابستان 67 قاتل خطاب کرده است.
خانم جمیله علمان خدا، آیا می دانید همسر شما آقای ابراهیم رئیسی که در آن زمان در زمان فاجعه 67 28 ساله بود حکم مرگ صدها جوان را صادر کرد؟
بحران قطع برق در ایران، وزیر نیرو میگوید بیش از 2600 مرکز استخراج رمز ارز در 9 ماه کشف کردند.
اگر این رمز ارزها واقعا اینقدر انرژی بود، اینقدر مشکل افزا بود، قاعدتاً باز کشورهای نه اروپایی، نه کشورهای پیشرفته، کشورهای حاشیه ایران دچار مشکل میشدن.
همه اینها به علاوه پیام‌های تلفنی شما و البته بیشتر از اینها در 30 دقیقه آینده از رادیو فردا. تنها 19 روز به انتخابات ریاست جمهوری پیش رو در ایران باقی مانده است. تا اینجا از میان افراد رد صلاحیت شده، محمود احمدی نژاد و مسعود پزشکیان گفتند در این انتخابات شرکت نمی کنند. همزمان برخی انتصاب‌ها در ستاد انتخاباتی ابراهیم رئیسی به عنوان تلاش برای بالا بردن بخت پیروزی او تعبیر شده است. از دیگر سو خبری به نقل از محمود صادقی نماینده مجلس دهم حاکی از تلاش‌هایی برای جا زدن محسن مهرعلی‌زاده به عنوان نامزد جناح موسوم به اصلاح طلب مطرح است. کمی پیشتر گفتگویی داشتم با رضا حقیقت نژاد تحلیلگر رادیو فردا در مورد استراتژی ستاد ابراهیم رئیسی برای تبدیل او به رئیس جمهوری ایران. رضا حقیقت نژاد:
آقای رئیسی در یک سال گذشته خیلی تبلیغات گسترده‌ای در مورد راه اندازی مجدد واحدهای تولیدی تحتیل شده یا ورشکست شده انجام داده و خیلی میخواد روی این موضوع احیای بخش تولید اقتصاد ایران کار بکنه. ما دیدیم که اون کارزار انتخاباتش هم از اتاق بازرگانی شروع کرد با فعالان اقتصادی و قصد داره این موضوع رو در واقع نقطه کانونی تبلیغاتش قرار بده. بحث فساد رو هم قبلا دیدیم که رسانه‌های وابسته به سپاه خیلی سعی کردن که یک تصویر فساد ستیزی از آقای رئیسی ارائه بدن. این انتصابی هم که در مورد فضای مجازی انجام داده در واقع به یک نوعی میخواد که القا بکنه اون حوزه‌هایی که مهم هستن، مثلا همون تولید، فساد ستیزی یا مدیریت فضای مجازی، اینها در کانون تبلیغات انتخاباتی و تمرکز این کاندیدا قرار دارن و از این که وقتی که وارد این حوزه ها میشن یک نحوی هم سعی میکنن که شکل‌دهی بکنن به فضای انتخابات و همچین مناظره ها. مثلا میبینیم که خیلی کمتر درباره برجام صحبت میکنن، ترجیحشون اینه که بیشتر مسائل مثل تولید و اقتصاد و اینها فضای گفتگوی انتخابات بشه و توی مناظره ها فضا رو شکل بده تا مثلا موضوعی مثل برجام.
رضا، همزمان داره تلاشای صورت میگیره که محسن مهرعلی‌زاده رو به عنوان نامزد اصلاح طلبان معرفی کنن. مثلا محمود صادقی نماینده مجلس دهم به وبسایت رویداد 24 گفته برخی جاها به اعضای ستاد اسحاق جهانگیری فشار آوردن که به ستاد انتخاباتی آقای مهرعلی‌زاده برن. البته خود اصلاح طلبان از جمله آذر منصوری سخنگوی جبهه اصلاحات گفتن که هیچ نامزدی در این دوره از انتخابات ندارن. ماجرا چیه؟
آقای صادقی گفته بود نهادهای امنیتی دارن این تلاش رو میکنن، ولی باید توجه کنیم که در کنارش یک تمایلات خیلی کمرنگی هم وجود داره. مثلا در دولت آقای آشنا مشاور روحانی یک توییت های در حمایت از آقای همتی انجام داده بود. برخی از اعضاب های در درجه دو اصلاح طلبان به اعتقاد دارن که در این شرایطی که وجود داره باید با یکی از کاندیداها مثلا پیش رفت شاد بشه، یک نیروی مقابل آقای رئیسی ایجاد کرد. بنابراین این تمایل الان خیلی ضعیف وجود داره که در هر دو کاندیدایی که موجود آقای مهرعلیزاده و همتی استفاده بکنن، شاید بتونن. حتی بحثایی شده بود که مثلا از آقای محسن رضایی حمایت بشه که این بحثا بیشتر در شبکه‌های اجتماعی بوده. در روزهای آینده که مجموعه اصلاح طلبا اظهار نظرشون جدی‌تر بشه و چهره‌های ارشدتر بیان به میدان، شاید بشه فضا رو شفافتر گفت. ولی میشه الان در حال حاضر ارزیابی که کلیت اصلاح طلبان تمایلی به حضور فعال و حمایت از کاندیدای خاصی در این دوره از رقابت ها ندارن.
محمود احمدی نژاد هم گفته که چون رد صلاحیت شده نه از کسی حمایت میکنه و نه رأی میده، مسعود پزشکیان نماینده جناح موسوم به اصلاح طلب هم که رد صلاحیت شده همین حرف رو زده. به نظر میرسه تو این انتخابات گفتمان تحریم نسبت به دورهای قبل دایرش از دایره منتقدان و مخالفان نظام گسترده تر شده، به افراد دیگری که در دایره حاکمیت بودن رسیده. این با دورهای قبل چه تفاوتی داره، چه ابعادی داره این گفتمان تحریم؟
یه نکته در مورد این دوکانده که شما برشمردید این بود که هر دوی پایگاه های رأی براشون برشمرد می شد. یعنی آقای احمدی نژاد در میان اخشاری که از نظر اقتصادی ضعیف هستن و در ماه‌های اخیر هم مثلا در برخی از نشست‌ها شرکت کرده بودند، یا آقای پزشکیان مثلا در برخی از استان‌های شمال غربی و غربی کشور گفته می‌شد رأی دارند. اینا سعی کردند که با این اظهار نظرها از حرکت پایگاه رأیشون به سمت مثلا دیگر کاندیداها جلوگیری بکنن. ولی این فضایی که شما گفتید درسته، اما در ماه قبل دیدیم مثلا فائزه هاشمی رفسنجانی هم گفته بود که رأی نمیدم، در انتخابات شرکت نمیکنم. یک برایندی که الان ما داریم اینه که برخلاف دورهای قبل ما یه بخشی از نیروهای داخل کشور هم با یه صدای بلندتری دارن این مسئله رو مطرح میکنن. حالا این صدای بلندتر دو وجه داره. یکی صدای افرادی هست که کاملا مخالف حکومت جمهوری اسلامی هستن، مثل کسانی که نامه استعفای آقای خامنه‌ای رو امضا کرده بودن، و یکی کسانی که مدیران سابق جمهوری اسلامی هستن، یعنی کماکان به جمهوری اسلامی باور دارن و در چارچوب میخوان فعالیت بکنن ولی انتخابات رو قبول ندارن. این دو تا نیرو اومده به هم پیوسته و موجب برانگیختن یک نگرانی هایی هم شده. چون میدونیم که آخرین نظرسنجی ها هم میگه که حدود 37% شرکت میکنن و ما تا روزهای اخیر دیدیم که آقای خامنه‌ای درخواست کرده، آقای علم‌الهدا با سلام تحریم کنندگان رو کافر خوانده، یا حتی پلیس ناجا رئیس فرماندهی گفته که کسایی که دعوت بکنن به تحریم انتخابات باهاشون برخورد میکنن. بنابراین الان یه کشاکشی داریم. در حال حاضر رصد فضای انتخابات و رسانه ها نشون میده که حکومت هنوز نتونسته اون فضا و انگیزه لازم رو برای بالا بردن مشارکت ایجاد بکنه و از همین منظر شاید میگن که خیلی براش اهمیت نداره که چنین تلاشی نمیکنه.
رضا حقیقت نژاد بود، تحلیلگر رادیو فردا. در آستانه انتخابات ریاست جمهوری در ایران اتفاق دیگری هم افتاده. عفت ماهباز، یکی از زندانیان جان به در برده سیاسی دهه 60، در نامه ای از جمیله علم‌الهدا همسر ابراهیم رئیسی پرسیده درباره شوهرش که در صدور احکام مرگ صدها زندانی سیاسی زن و مرد دست داشته و حالا هم که قرار است رئیس جمهوری ایران شود چه احساسی دارد. درباره این نامه بیشتر بشنویم در گزارش شهرام میریان.
عفت ماهباز در اول فروردین سال 63، زمانی که دانشجوی علوم آزمایشگاهی دانشگاه تهران و عضو سازمان پیشگام بود، به همراه همسرش علیرضا و یا شاپور اسکندری عضو دیگر این سازمان بازداشت شد. 5 سال بعد همسرش در تابستان 67 مانند صدها زندانی سیاسی دیگر اعدام شد و پس از گذشت 2 سال عفت ماهباز به عنوان مرخصی از زندان بیرون آمد. پیش از این هم برادرش علی ماهباز که او نیز عضو سازمان چریکای فدایی خلق اکثریت بود، در زندان جمهوری اسلامی اعدام شده بود. حال خانم ماهباز به عنوان همسر یک اعدامی در نامه خطاب به جمیله علم الهدا همسر ابراهیم رئیسی چندین پرسش را در پیوند با نقش رئیسی در کشتار زندانیان سیاسی تابستان 67 مطرح و در گفتگو با رادیو فردا به مواردی از این نامه عیناً اشاره کرده.
خانم جمیله علم الهدا، آیا می دانید همسر شما آقای ابراهیم رئیسی که در آن زمان در زمان فاجعه 67 28 ساله بود حکم مرگ صدها جوان را صادر کرد؟ هنوز تعداد کسانی که در این سال اعدام شدند مشخص نشده. خانم جمیله علم الهدا، شما امروز در دانشگاه های ایران مدرس فرزندان این مظلوم هستید. برایم بسیار عجیب است. به مردی عشق می‌ورزید و او را الگوی فرزندانت قرار می‌دهید که حکم قتل صادر کردن را از نوجوانی آغاز کرده. حتما می‌دانید که شوهرتان ابراهیم رئیسی از 20 سالگی همزمان دادستان کرج و همدان بودند. حکم مرگ جوانان را صادر می‌کرده. در چنین شرایطی شما چگونه به مردی که یک قاتل است عشق می‌ورزید؟ مردی که امروز آمده و می‌خواهد رئیس جمهور همه ما شود. خانم جمیله علم الهدا، نمی‌دانم شما چند فرزند دارید، اما من به دلیل شرایط فرزندم دنیا آمد و مرد. خانم جمیله علم الهدا، می‌دانید چند صد زن چون من در فراق یار و فرزند به خاطر احکام شوهرتان ابراهیم رئیسی زندگیشان از هم پاشیده است. شما به عنوان همسر یک قاتل چه احساسی دارید؟ این تنها پرسش من نیست، صدها زن دیگر که همسرانشان بی‌دفاع و بی‌گناه در دادگاه‌های چند دقیقه‌ای محاکمه شدند و حکم اعدامشان را همسرتان ابراهیم رئیسی صادر کرده است، از شما به عنوان همسر یک قاتل می‌پرسند احساس شما چیست؟ آیا شما هم چون او با وجدان راحت سر به بالین می‌گذاری؟ به گمانم تداوم زندگیتان با یک قاتل در این سالها نشان می‌دهد که متأسفانه نخواهید توانست درکی از زندگی ما و فقدان زندگی که نکرده این را داشته باشید.
خانم عفت ماهباز در ادامه نامش خطاب به جمیله علم الهدا همسر ابراهیم رئیسی به این موارد هم اشاره کرده.
ابراهیم رئیسی یکی از آن 5 نفری بودند که در محاکمه ما شرکت داشتند. همسر قاتل شما ابراهیم رئیسی که حکم شکنجه برای من و ده ها زن جوان دیگر صادر کرده است، چگونه به خود اجازه می دهد که بگوید می خواهد رئیس جمهور همه ما باشد؟ خانم جمیله علم الهدا، به همسرتان ابراهیم رئیسی بگویید به عنوان قاتل هزاران جوان نمیتواند رئیس جمهور همه مردم ایران شود. او باید به حراست. از روزی که فرزندان و نمادگان این سرزمین بپرسند شما با فرزندان این مرز بوم چه کردید؟
عفت ماهباز زندانی جان به در برده سیاسی دهه 60 در پایان گفتگو با رادیو فردا یادآور شده اگرچه نامه اعتراضیش خطاب به جمیله علم الهدا همسر ابراهیم رئیسی است، ولی با این حال این نامه را برای همه مردم ایران نوشته تا آگاه شوند کشتار زندانیان سیاسی دهه 60 بار دیگر تکرار نشود. شهرام میریان، رادیو فردا.
خب بعد از این گزارش در ادامه مجله شامگاهی چند تا پیام تلفنی بشنویم.
من میخوام به اونایی که قصد دارن برن رأی بدن بگم که اگر فرزند شما، همسر شما هم جز اون 1500 نفری بود که به دستور این آقایون کشته شدند، باز میرفتید رأی بدید؟ چه فرقی میکنه؟ اونها هم هموطنان ما بودن، اونها هم فرزندان ما بودن و به خاطر من و شما، به خاطر حق من و شما رفتن و کشته شدن.
یکی از تفاوت‌های اصلی بین ایران و آمریکا اینه که یک ماه از انتخابات ریاست جمهوری آمریکا گذشته بود، هنوز معلوم نبود رئیس جمهورشون کیه، اما ایران یک ماه مونده به انتخابات از الان معلوم رئیس جمهور کیه.
آقای خامنه ای هدفش از این انتخابات پرهیز از آمدن یک نماینده ای که ملت پسند باشه، مردم پسند باشه، بارای پشتوانه مردمی باشه و ایشون میدونه که اگه هر چقدر الان اصرار بیشتری بکنه مردم کمتری پای صندوق ها میاد. در نتیجه کسی رو به عنوان رئیس جمهور میخواد انتخاب بشه که کمترین پشتوانه رو داره.
صدای خود را به تلگرام رادیو فردا بسپارید. @فرداگرام.
امروز یک شنبه رضا اردکانیان وزیر نیرو در مجلس شورای اسلامی حاضر شد تا در مورد خاموشی‌های گسترده به پرسش نمایندگان پاسخ دهد. او افزایش دما و استخراج ارزهای دیجیتال را از جمله دلایل اصلی خاموشی‌های اخیر عنوان کرد و گفت که بر اساس گزارش مراجع جهانی 10% انرژی مصرفی استخراج رمز ارزها مربوط به ایران است. او همچنین گفت در 9 ماه گذشته بیش از 2600 مرکز استخراج رمز ارز کشف کردند. همزمان محمد باقر قالیباف رئیس مجلس بحران ناشی از استخراج رمز ارزها را به ضعف مدیریت در دولت مرتبط دانست. ساعتی پیشتر گفتگویی داشتم با احمد علوی اقتصاددان ساکن سوئد و ابتدا در مورد ریشه های این بحران در حاکمیت جمهوری اسلامی از او پرسیدم. احمد علوی:
بحران مصرف الکتریسیته چیز جدیدی نیست، در از سالهای قبل دهه 60 وجود داشته، بنابراین چیز به اصطلاح عجیبی نیست. میبایست در برنامه ریزی و از جمله چشمانداز 20 ساله یا برنامه های توسعه تدابیر اتخاذ میشد که در عرصه مصرف، تولید و همچنین توزیع طوری به اصطلاح سرمایه گذاری میشد، طوری برنامه ریزی میشد، طوری کارآمدی میرفت بالا که مسائلی مثل فرضاً این رمز ارزها یا صادرات به عراق نمیتونست مشکلی رو ایجاد بکنه که الان ما دارای به اصطلاح خاموشی ها هستیم و اینکه حتی مراکز صنعتی و حتی واحدهای صنفی مثل نانوایی ها دچار مشکل شدن. بنابراین مسئله رو باید از یک منظر بسیار کلانتر دید و البته بلند مدتتر، و اون همین حاکمیت میبایست به جای پرداختن به مسائلی که حاشیه‌ای بود مثل فرضاً صادرات تشیع یا تشیع ولایی یا اموری از این قبیل، روی مصرف به اصطلاح استفاده از انرژی‌های پایدار سرمایه گذاری میکرد و مسئله رو به طور استراتژیک حل میکرد. منتها اینطوری نشده، بلکه به علت فرسودگی به اصطلاح امور تولیدی، فرسودگی توزیع، فرسودگی حتی به اصطلاح تکنولوژی مصرف، این باعث شده که تولید الان کفاف نمی‌کنه مصرف رو و توزیع رو، و در نتیجه الان با هر بالا رفتن مصرفی ما دچار این مشکل میشیم. حالا خواه مربوط بشه به مصارف آبی یا فرضاً این ارز به اصطلاح رمز ارزا. حال اینکه ما در کشورهای دیگه شاهد این قضیه نیستیم. خب چرا؟ اگر این رمز ارزا واقعاً اینقدر انرژی بود، اینقدر مشکل افزا بود، قاعدتاً باز کشورهای نه اروپایی، نه کشورهای پیشرفته، کشورهای حاشیه ایران دچار مشکل می شدن. منتها مسائل اساسی همین مسئله اولویت ها در سرمایه گذاری هاست.
خب محمد باقر قالیباف رئیس مجلس دولت رو به کمکاری متهم کرده، گفته دولت هیچ لایحه‌ای برای هماهنگی وزارتخانه‌های مختلف و نهادهای مسئول در زمینه رمز ارزها ارائه نکرده. به نظرتون چرا دولت هرگز لایحه‌ای به گفته آقای قالیباف به مجلس برای حل این بحران ارائه نکرده؟
خب ما الان اینجا با یه حاکمیت روبرو هستیم، یعنی اگر کمکاری دولت یه نقصی که البته نقصه نبود پیشبینی، باید مشکل رو باز هم کلان دید، به این معنی که خب نقش مجلس در اینجا چیست. مجلس میتوانست به اصطلاح ابتکار عمل داشته باشه و اون با تدبیرهایی که اتخاذ میکنه، با پیشنهاد فرزند سیاستهای لازم این کار رو انجام بده. بنابراین باز برمیگردیم به اون حرف گذشته من که مربوط میشد به کل این به اصطلاح برنامه‌های 5 ساله و به اصطلاح همین چشمانداز 20 ساله یا حتی امور دیگه. بنابراین مشکل اساسی، مشکل استراتژیک در نگاه حاکمیت و البته دستگاه‌هایی مثل مجلس یا دولت نقش‌هایی دارن، یا بانک مرکزی یا وزارت صمت، همه اینا نقش دارن. منتها مسئله اون نگاه اساسیه که در واقع این مؤسسات، این دستگاه ها رو متوجه نکرده یا هدایت نکرده به اون سمت اساسی که فرضاً توزیع انرژی الکتریسیته تولیدش و مصرفش به نحوی بهینه بشه که با به اصطلاح نیازهای روز سازگار باشه.
اتفاقا اشاره کردین توی صحبتتون به نقش خود مجلس و البته آقای قالیباف هم که دولت رو متهم میکنن، میتونستن در کمیسیون های مختلف از جمله کمیسیون انرژی، کمیسیون اقتصاد و حالا کمیسیون های مرتبط، یعنی به نوعی که قرینه شون در دولت هم اون وزارت خونه هاییست که آقای قالیباف اسم برد، طرحی رو ارائه کنن و مجلس هم کاری نکرده در این زمینه آقای علوی؟
بله، همچنین باید مسئله را متوجه مؤسساتی مثل سازمان برنامه بودجه یا کل نهادهایی که به هر حال به نحوی مسئول هستند که نیازهای آینده رو بررسی بکنن، پیش بینی بکنن و راهکارهایی رو تدبیر بکنن، متوجه کل به اصطلاح این نهادهاست. بیاد بیاریم که ایران دارای بزرگترین مخازن گاز در دنیاست و این گاز بنا به آخرین آماری که ما داریم هم از اوپک هم از سامانه آماری بی پی می توانست در واقع یک سکویی باشد برای تولید انرژی الکتریسیته. 450 سال حدوداً ما برای مصرف در سطح فعلی گاز داریم در ایران، منتها متاسفانه علارغم این امکانات بالقوه و علارغم اینکه مشکلات قابل پیش بینی بود، به دلیل لختی سازمان حاکمیت و اینکه حاکمیت اساسا مسائلش حل مسائل روزمره است و نه بلند مدت، امروز این مشکلات به وجود آمده و قابل لمس شده.
احمد علوی بود، اقتصاددان در سوئد.
یک اپلیکیشن نمانند هر اپلیکیشن دیگر،
دریافت آخرین اخبار و تحلیل ها بدون سانسور، بدون نیاز به فیلتر شکن،
با امکاناتی گسترده برای شهروند روزنامه نگاران، ارسال عکس، متن، صدا و فیلم به رادیو فردا.
اپلیکیشن جدید رادیو فردا برای iOS و اندروید.
شنونده مجله شامگاهی از رادیو فردا هستید. ساعت در تهران 7:27 شامگاه هست. با یک گزارش ادامه میدیم. وبسایت خبری پولیتیکو به نقل از 3 منبع مطلع از حرکت 2 ناو ایرانی به مقصد احتمالی ونزوئلا خبر داده و گفته است که نهادهای امنیت ملی آمریکا حرکت این 2 ناو را به دقت زیر نظر دارند. نوشین سید حسینی گزارش میدهد.
در شرایطی که سرانجام مذاکرات برای احیای برجام در وین هنوز نامشخص است، وبسایت پولیتیکو مستقر در آمریکا حرکت 2 ناو متعلق به ایران در آبهای شرق آفریقا به مقصد احتمالی ونزوئلا را تحریک‌آمیز ارزیابی کرده است. پولیتیکو به نقل از منابع مطلعی که نامشان فاش نشده گزارش داده که یکی از این 2 نفتکش بندر مکران است. نفتکشی که حالا از لحاظ ابعاد و حجم عظیمترین ناو نیروی دریایی ایران محسوب می شود. بندر مکران 228 متر طول و 42 متر عرض دارد و قادر است با سرعتی معادل حدود 27 کیلومتر در ساعت حرکت کند. وبسایت پولیتیکو نوشته که مقامات آمریکایی هنوز از مقصد نهایی و ماهیت محموله این 2 ناو ایرانی بیخبرند، ولی احتمال می دهند که آنها به سوی ونزوئلا در حرکت هستند. ایران و ونزوئلا که در چند سال گذشته در حوزه‌هایی از جمله بنزین، مواد شیمیایی و سوخت با یکدیگر مبادله داشتند، در حال حاضر با تحریم‌های شدید آمریکا مواجهند. پولیتیکو به نقل از یک منبع مطلع گفته که به حکومت نیکولاس مادورو رئیس جمهوری ونزوئلا درباره استقبال از ناوهای ایرانی هشدار داده شده است. اما هنوز معلوم نیست که رئیس جمهوری ونزوئلا به این هشدار توجه نشان دهد. به گفته یکی از منابع آگاه، با تغییر مسیر این 2 ناو در روز پنجشنبه، ارتش آمریکا احتمال بازگشت آنها را مطرح کرد. ولی از بامداد جمعه این 2 ناو حرکت به سوی جنوب را ادامه دادند. بنابر گزارش پولیتیکو، حضور کشتی‌های جنگی ایران در حیات خلوت آمریکا برای اقتدار واشنگتن چالش برانگیز محسوب می‌شود. ضمن اینکه این اقدام ایران ممکن است تصمیم جو بایدن رئیس جمهوری آمریکا برای از سرگیری مذاکرات احیای برجام را در واشنگتن با اما و اگر مواجه کند. به گزارش پولیتیکو، مقام‌های ایران، ونزوئلا و آمریکا از اظهار نظر درباره این خبر خودداری کردند. تشدید تحریم‌های نفتی آمریکا علیه ایران و ونزوئلا در دو سال گذشته به افزایش کمک‌های جمهوری اسلامی از جمله ارسال چندین نفتکش حامل مواد سوختی به ونزوئلا انجامیده است. آمریکا در پی اعمال تحریم علیه شماری از اشخاص حقیقی دخیل در ارسال مواد سوختی به ونزوئلا تاکنون چندین بار نفتکش‌های حامل سوخت ایران به مقصد ونزوئلا را توقیف کرده است.
گزارشی بود از همکارم نوشین سید حسینی. در میان تنش‌های شدید میان بلاروس و کشورهای غربی و همزمان با تظاهرات علیه سرکوب مخالفان دولت بلاروس در سراسر اروپا، الکساندر لوکاشنکو رئیس جمهوری بلاروس دو روز مهمان ولادیمیر پوتین بود، در حالی که آمریکا و اتحادیه اروپا افزایش تحریم‌ها علیه بلاروس را در دستور کار دارند، روسیه اعلام کرد وام جدید در اختیار دولت این کشور قرار خواهد داد. آنا رایسکایا گزارش می‌دهد.
سفر الکساندر لوکاشنکو به سوچی سرانجام به پایان رسید. در حالی که ابتدا اعلام شده بود سفر وی به روسیه یک روز است، او جمعه بیش از 5 ساعت با ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه رایزنی کرد و شنبه این دیدار به طور غیر رسمی ادامه یافت. دمیتری پسکوف سخنگوی کرملین درباره محتوای این مذاکرات به خبرنگاران گفت:
رئیس جمهور بلاروس همتای روس خود را از جزئیات ماجرای هواپیمای رایان ایر مطلع کرد. به ابتکار رئیس جمهور روسیه، وضعیت شهروند روسیه که در بلاروس بازداشت شده مورد بررسی قرار گرفت و ولادیمیر پوتین بر ضرورت رعایت حقوق وی تأکید کرد. مسئله ارتباطات هوایی در کانون توجه قرار گرفت. روابط تجاری، اقتصادی و مقابله با پیامدهای شیوع ویروس کرونا دو موضوع کلیدی این دیدار بود. رئیس جمهور بلاروس جداگانه برای کمک‌های مالی درخواستی نداشت.
همزمان با این اظهارات، سخنگوی کرملین از ارائه وام به دولت بلاروس خبر داد. دمیتری پسکوف به خبرنگاران گفت ارائه 500 میلیون دلار که بخش دوم وام 1.5 میلیارد دلاری است تصویب شده و تا پایان ماه بعد در اختیار مینسک قرار می‌گیرد. سخنگوی کرملین گفت این وام ربطی به تحولات اخیر پیرامون بلاروس ندارد و از پیش هماهنگ شده بود. ویتالی دمارسکی تحلیلگر سیاسی میگوید روسیه یگانه حامی بلاروس باقی مانده، اما هنوز معلوم نیست انتهای بازی کرملین چیست.
بلاروس تبدیل به کشوری منزوی می شود، مانند کره شمالی و ایران. اقتصاد بلاروس که بر ترانزیت و تجارت استوار است، با تشدید تحریم ها بیش از پیش تخریب خواهد شد. تنها راه نجات لوکاشنکو اتحاد با روسیه است. حمایت روسیه از ماجراجویی اخیر دولت وی نشان می‌دهد که از دید کرملین شرایط بلعیدن بلاروس فراهم شده و برای رئیس جمهور روسیه این امر بسیار مهمتر از بهبود روابط با غرب است. اما بعید نیست ولادیمیر پوتین کارت بلاروس را برای بازی سیاسی در آستین گذاشته باشد و در نشست پیش روی وی با جو بایدن رئیس جمهور آمریکا این کارت را روی میز بگذارد. بر هیچ کس پنهان نیست پوتین از لوکاشنکو بیزار است و اگر بخواهد میتواند به حل مسئله بلاروس کمک کند.
الکساندر لوکاشنکو که از مدت‌ها پیش به آخرین دیکتاتور اروپا معروف است، از تابستان گذشته که پس از 26 سال حکومت مجدداً پیروز انتخابات ریاست جمهوری اعلام شد، با نارضایتی‌های داخلی و فشار روزافزون غرب روبروست. تنش‌ها در پیان دوچندان شد که یک هفته پیش دولت بلاروس هواپیمای خطوط هوایی رایانیر از یونان به لیتوانی را گویا به دلیل بمب‌گذاری وادار به فرود در مینسک کرد. از اقدامات مسئولین این کشور پیداست هدف این عملیات بازداشت رامان پروتاسیویچ صاحب نکستا کانال تلگرامی بود که در تدارک اعتراض‌های گسترده نقش کلیدی داشت. دوست دختر وی که شهروند روسیه است نیز همراه او بازداشت شد. شنبه در بسیاری از شهرهای اروپایی تظاهرات در حمایت از مردم بلاروس به ابتکار سویتلانا تیخانوفسکا که رقیب لوکاشنکو تا آخرین دور انتخابات بود برپا شد. تظاهر کنندگان از دولت‌های غربی خواستند به آزادی زندانیان سیاسی در بلاروس کمک کنند. آمریکا و اتحادیه اروپا ارتباطات هوایی با بلاروس را قطع کردند و تحریم‌های بیشتر علیه دولت این کشور را بررسی می‌کنند. ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه شنبه ضمن تأکید مجدد بر مشروعیت دولت بلاروس واکنش‌های غرب را احساساتی خواند. آنا رایسکا، رادیو فردا.
مجله شامگاهی رادیو فردا را می شنوید.
خب به پایان مجله رسیدیم. سپاسگزارم از همراهیتون و براتون شب و روز بسیار خوشی را آرزو میکنم هر جای دنیا که هستید. برنامه بعدی ما برنامه مجله صدای دیگر هست. امیدوارم شبی آرام و خوش در پیش رو داشته باشید. خدا نگهدار.
صدای دیگر،
صدای زنان.
به برنامه این هفته صدای دیگر خوش آمدید. برنامه‌ای که این بار نیز شنیدن آن برای کودکان مناسب نیست. اگر کودکی در اطراف شماست می توانید رادیو را خاموش کنید و در فرصتی دیگر به پادکست این برنامه بر روی شبکه‌های اجتماعی و وبسایت رادیو فردا گوش دهید. من رویا کریمی مجد در 25 دقیقه آینده میزبان شما خواهم بود تا نگاهی کنیم به آنچه در اتاقی در شبکه اجتماعی کلاب هاوس مطرح شد با عنوان زندانیان سیاسی زن، از تحقیر و تعرض جنسی تا تنبیه بدنی. با انتشار نسخه اندرویدی اپلیکیشن کلاب هاوس دیگر کمتر کسی است که نام این شبکه اجتماعی را نشنیده باشد. شبکه مبتنی بر صدا که افراد می توانند در آن عضو شوند و به اتاقهای مختلفی که در آن تشکیل شده بروند و حرف بزنند و گوش بدهند. هفته گذشته کلابی با نام بیاد آر که در آن هر روز یاد یک زندانی سیاسی یا یکی از کشته شدگان در جمهوری اسلامی گرامی داشته می شود میزبان نرگس محمدی بود. در اتاقی با عنوان زندانیان سیاسی زن، از تحقیر و تعرض جنسی تا تنبیه بدنی. نرگس محمدی پس از صدور حکم جدید 30 ماه زندان و 80 ضرب شلاقش از حکمی گفت که از آن سرپیچی خواهد کرد. او گفت دلیل محکومیتش مقاومت در برابر رفتارها و خواسته های به گفته او بی‌شرمانه یا عاملان دستگاه امنیتی و قضایی است. رفتارها و خواسته هایی که در همه سالهای پس از استقرار جمهوری اسلامی در زندانهای ایران حاکم بوده و زنان زندانی سیاسی یا عادی قربانی آن بودند. نرگس محمدی در مورد آنچه پس از تحصن او و 5 زن زندانی دیگر در اعتراض به کشتار آبان بر او رفت چنین گفت:
توهین های کلامی زیادی آقای رئیس زندان در اتاق رئیس زندان در واقع اتفاق افتاد. منو برای ملاقات با وکیل برده بودن ولی وکیلی در کار نبود و وقتی که من خواستم در واقع اون ساختمون رو اون اتاق رو ترک بکنم با حمله رئیس زندان از پشت سر، یعنی ناگهان از پشت وقتی منو گرفت و تو پاگرد پله ها نذاشت به سمت در برم و منو کوبید تو سکنج پاگرد، واقعا من به حدی عصبانی شده بودم چون خب قبلش حرفای بسیار زشتی شنیده بودم. مثلا به من گفت تو آخر رسالتی، من زوب در ولایتم و تو آخر رسالتی، یعنی چیزهایی که خب شنیدنش برای من، یک زن 48 ساله 2 تا بچه دارم، به هر حال یک سابقه فعالیت مدنی مسالمت‌آمیز دارم و مدتی هست توی زندان هستم، با رفتار من، با شخصیت من اونجا آشنا بودم به هر حال، و وقتی که این تعرض‌ها ادامه پیدا کرد هی خشن‌تر می‌شد، یعنی تعداد مردها اونجا زیاد می‌شد. مثلا لحظه آخری که من مقابل 209 بودم و ماشین سوم رو داشتم می‌آوردن که منو سوار کنن، حدود 40-45 نفر مرد دور من بودن. ببین این تو سرمای زمستون اسفند ماه من با یه بلوز و شلوار بودم، یعنی کتم افتاده بود، شال اصلا نداشتم. به هر حال موقعیتی بود که خیلی سرد بود و من بعد از ساعت 1:30 تا 6 بعد از ساعتها توی 3 تا ساختمون منو کشوندن و بردن و آوردن، توی اتاقهای متعدد بردن. توی هیچ کدوم از اینها واقعیت اینه که من نمی رفتم، مقاومت می کردم. بنابراین اینها حمله می کردن، رو زمین می کشیدن، به دیوار می خوردن، به پله می خوردن. و نهایتا این که من چند بار که خواستم از ساختمون ریاست بیام بیرون، دستگیره در رو گرفتم، از این طرف که چند نفر مرد گرفته بودن در رو می کشیدن، از اون طرف مردها به من حمله می کردن، یعنی می گرفتن و پرتم می کردن، می کشیدن، مثلا سر پله ها می کشیدن. یا رئیس زندان تصور کنید که دستای منو گرفته بود داد میزد که آقای فلانی که من همه رو میشناسمشون، پاهاش رو بگیرید 2 نفر بلندش کنید. یه پارچه سیاه ناگهان رو سر من افتاد و من واقعا ترسیده بودم که آخه واقعا چه ضرورتی داره با من باید این کارو بکنن. و یا وقتی که سوار ماشین میکردن داشتم بهتون توضیح میدادم مقابل در واقع دفتر افسر جانشین بودم، من اصرار میکردم که من به بند زنان باید برم و هر مجازاتی که میخواید اعمال بکنید اونجا به من ابلاغ بکنید و دستم به در واقع به اون در ساختمون که کوبیده بودم دستم از 5 یا 6 جا بریده شده بود، وارفارین میخوردم، خونریزیم بند نمیومد، خب ضعف گرفته بودم، بعد از ساعتها این برانبر کشیدن و زمین افتادن و به دیوار کوبیدن و روی پله‌ها کشیدن واقعا بدنم ضعف میکرد، پاهام داشت میلرزید. وقتی ماشین یه ماشین پژو دیگه اومد و اینا از پشت به من حمله کردن، من سریع رو زمین نشستم چون فاطمه پاهامو گرفتن و ناگهان رئیس زندان، یعنی باور نمی‌کردم، فقط من دیدم رو هوا و با سر دارم میرم پشت پژو، دقیقاً چند جا گفتم، اون لحظه تصویری که از خودم داشتم گوسفندی بود که بلند می‌کنم و با سر پشت بانت می‌زنم پرتش می‌کنم، یعنی انقدر به سرعت این اتفاق افتاد، من فقط دستام رو آوردم بالا که سرم به بدنه ماشین نخوره، یه ساعت موشی درشتی داشتم بند پهنی داشت، آنچنان به بدنه ماشین خورد که پوکیت همونجا با یه صدایی پخش شد و من با صورت خوردم. اون آقایی هم که از نیروهای انتظامی بود اون طرف سری نشست و منو گرفت، پایین بدنم بیرون بود، تلاش میکردم نه یا تو، رئیس زندان خیلی وقیحانه پایین تن من رو گرفت، محکم فشار داد، هل داد تو و روی ساق پام که در واقع روی صندلی به شکل خیلی بدی هم قرار گرفته بود نشست. و شما فکر کنید من تو چه موقعیت بدی بودم اون لحظه، یعنی واقعا تحقیر و توهین به معنای واقعی بود.
اما خشونت بدنی تنها خشونتی نیست که علیه زنان زندانی در زندانهای ایران به کار می رود. نرگس محمدی:
درست، دهنشون رو لای موهای من توی گوش من آورد و من رو با اسم کوچیک صدا میکرد که من البته بر نمیگشتم و نگاهشونم نمیکردم. نهایتاً این که به رانندهشون دستور دادن 2 نفر چند بیارن و به من دستور داد با همون حالت چندشاور مشمعیز کننده که سیگارها رو روشن کن نرگس، سیگار بکشیم. و من تصور کنید که تو اون حالت توهین، تحقیر، کتک خوردن، خون ریزی دستم، لباسم نامناسب بود، یقم پاره شده بود، لباس زیرم باز شده بود، هیچ جوابی بهشون ندادم و بعد با همون نگاه حقارت‌آمیز و با همون کلام توهین کننده گفت اگه سیگار خودتم نمی‌کشی نرگس، سیگار منو روشن کن، که من سیگار رو گرفتم و مچاله کردم و پرت کردم.
سخنان نرگس محمدی در کلاب هاوس انگار که نیشتری بود بر زخم ده‌ها زنی که شنونده او بودند و تجربه های مشابه او داشتند. پوران، زنی که 35 سال پیش طعم زندان‌های جمهوری اسلامی را چشیده، از زخم‌هایی که در 14 سالگی بر جسم و روحش نشست سخن گفت.
من اون روز مجبور کردم اون چیزی که محتویات معدم که خالی شده بود من تو روشور خالی کردم و بعد من گفتم با زبونت روشور رو تمیز کن. شاید اینقدر برای من اون حالت سخت بود که من نمیدونم، شاید مقایسه بدی باشه، ولی شاید ترجیح میدادم مثلا 200 ضربه شلاق دیگه بخورم تا یه همچین چیزی پیش بیاد.
پوران را به همراه دوست 21 سالش بازداشت کردند، زن جوانی که با مردی به نام مهدی نامزد کرده بود.
بعدها که با اون دوستم اومدیم بیرون و آزاد شدیم و صحبت کردیم و من میگفت یک از کارهایی که بازجو با من میکرده به من آخه میگفتیم ما هم گفتم اونا پشت سر ما میشستن هر وقت صحبت میکردم و قیافهاشون نمیدیدیم، بعد که میخواستیم از اتاق بریم بیرون میگفت از پشت سر من میامده و دستشو مینداخته از پشت میانه بدن منو به قدری محکم فشار میداد که من تا چند روز درد داشتم.
گلاره هم از تجربیاتش در 14 سالگیش در زندانهای ایران گفت.
من هم 14 سالم بوده، سال 62 وقتی اولین بار زندان رفتم. من از خانواده سیاسی می اومدم و خودم انتخاب سیاسی نداشتم. زندان مهاباد که در حقیقت در سابق کاخ جوانان بود، زندان واقعی نبود و حتی زندانبان مرد بود و هیچ زنی اونجا کار نمی کرد و انتهای راه رو به طرف چپ که تبدیل شده بود به بند زنان یه چند تا سلولی بود که به هر حال حتی برای دستشویی رفتن یه دختر 14 ساله میبست زندانبان اون رو ببره دم در دستشویی که حتی در نداشت و در چنین شرایطی میبست زندان رو تجربه کنه، چون از دهه 60 پرسیدید تمام شبهایی رو که صدای به قول زندانبان وقتی زندانیان زن تعزیر می شدن، یعنی با کابل به زیر پاشون زده می شد، ما صدای فریاد اون زنها رو، اون خانمها رو می شنیدیم تو اتاق و این ترس تو دل آدم برای همه عمر باقی می مونه. و وقتی بازجو ساعت 11 شب وارد اتاق توی تنها میشه که توی یک سلول انفرادی هستی